بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. سخن در ادله نافین حجیت خبر واحد بود و دیروز وارد ادله روایی نفی حجیت شدیم و عرض شد که به توایف متعدده نافین استناد کردند که این توایف برخیشون می فرمودن که روایاتی رو که یک شاهد یا دو شاهد از کتاب الله نداره مردوده، یا دست طایفه اولا که می فرمود که اونهایی رو که مالم تعلمو انه قولنا، اونایی رو که علم ندارید که قول ما هستن، اینها مردود است الینا. خب مستدل اینطوری میگفت که اخبار آحاد اخباری هستند که لا یفید و علمن، افاده علم نمی کنه، و به مفاد این ادله روایی ما باید سلب حجیت بکنیم از اخبار آحاد. اشکالی رو که مرحوم آقای آخوند مطرح کرد ما هم مطرح کردیم. کثیری از اعلام این اشکال رو وارد کردن، مرحوم نائینی، مرحوم حاج شیخ در درر، از معاصرین مرحوم امام، بله مرحوم امام، مرحوم آقای خویی رحمت الله علیهم اجمعین، که حالا عبائر این بزرگواران رو هم خواهیم خوند. یه طبعا للشیخ والآخوند اشکال کردن که خب استدلال به این روایات استدلال به اخبار آحاد است بر نفی حجیت خبر واحد. خب این مستلزم دوره، چیزی که یلزم من وجودهی العدم، به این بیان که اگر شما خبر واحد را حجت بدونید، اگر حجت ندونید که به این روایات نمیشه استدلال کرد، اگر حجت بدونید خب این خودش نافی خودش میشه. این اشکال رو عرض کردم، جل لول الکل مطرح کردن به استدلال نافین به این توایف حالا خمس یا ست بر نفی حجیت خبر واحد. در این بین مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه در این حاشیهشون بر کفایه جلد 2 صفحه 210 یک نکته دقیقی رو مطرح میکنه و این نکته قابل توجهه که آقایان نافین لازم، خوب توجه کنید، ایشون میخواد از این اشکالی که اعاظم مطرح کردن مستدل رو نجات بده، بگه آقای نافی میتونه این حرف رو بگه، بگه من دو احتمال، دو فرض رو مطرح میکنم. یک فرض اینه که بخواهم نفی حجیت خبر واحد بکنم، بله اشکال شماها وارده، خوب توجه کنید. اگر بخواهم بگم خبر واحد حجت نیست، استناد کنم به اخبار آحاد، این یلزم من وجودهی العدم، از وجودش مستلزم عدمش هست و این اشکال شماها وارده. این در صورت این اشکال وارده که ما بخواهیم نفی حجیت را برسانیم و افاده کنیم. ولی ما اگر بخواهیم دنبال احتمال دوم، بخواهیم دنبال بیان لزوم مناقضه باشیم، نه نفی حجیت، اشکال شما وارد نیست. ببینید نفی حجیت مفاد اخبار آحاد است. اگر بخواهیم سلب حجیت بکنیم باید اثبات حجیت اخبار آحاد بکنیم، این نفی خودش میشه. ولی اگر بخواهیم لزوم، این رو یادداشت کنید، احتمال دوم لزوم المناقضه هست. اگر لزوم و تناقض رو بخواهیم ثابت بکنیم، این فرع بر حجیت اخبار آحاد نیست که ما گرفتار دور بشیم. ما به شما اینطوری میگیم، میگیم یک دسته روایات نفی حجیت خبر واحد کرده اند که خود این روایات، اینایی که نفی حجیت خبر واحد میکنن، خود اینها خبر واحدن. حالا اگر خبر واحد حجت باشد که به نفیش می انجامد، اگرم حجت نباشد که خب ثبت المطلوب. به هر حال ما طائفتین من الروایات داریم، این طایفه‌ای که اثبات میکنن حجیت را مناقض است با حجیت خودشون. دقت کردید؟ این لزوم المناقضه را ما نیاز به اثبات حجیت خبر واحد نداریم. نفی حجیت خبر واحد نمیخوایم با خبر واحد بکنیم. میگم ما 4 تا خبر واحد داریم. دقت کنید، 4 تا خبر واحد داریم اینجا که این اخبار واحد سلب میکنن حجیت خبر واحد را. لزوم المناقضه که بیانه که نیاز به اثبات نداره، یعنی مناقضه با اثبات مفاد اخبار آحاد نیست که حجیت اخبار آحاد رو بخواهیم عرض بکنیم درست. که بله، این نیاز نیست مفادش رو اثبات بکنیم. این اشکال فنی است و در کلمات اعلام کسی تعرض به این مطلب نکرده. دقت میکنید؟ نکته دقیقی است. راه فرار چیه؟ راه حل این عویسه و خروج از این اشکال و اینکه ما آقایان نافین را بخواهیم ادله رو ازشون، ادله روائیه رو از دستشون بگیریم، اینه که همون ایشون میفرمان همون حرف سابقمون رو بگیم. بگیم که آقا جان، علم در فرهنگ و در سیره اغلا به معنای همون اطمینان موثوقم بهه که دیگه گرفتار مناقضه نشیم. حالا ما برای حل اشکال بر همون مبنای خود مرحوم علامه میتونیم این اشکال لزوم المناقضه رو حل کنیم. خب پس حضرات آقایان اصولیین، عرض کردم، حالا من عبائرشون را آوردم خدمتون بگم، معمولا این اشکال آخوند را و اشکال شیخ را تلقی و قبول کردن که آقا، در کلماتشون هم آوردن که آقا اگر ما بخواهیم به این اخبار، این اخبار که اخبار متواتر نیست چون افاده علم نمی کنه، وقتی اخبار آحاد بخواهیم استدلال بکنیم به اخبار آحاد بر سلب حجیت خبر واحد، گرفتار چنین دوری میشه. خب این فرمایش مرحوم علامه فرمایش کاملا دقیقی است. صفحه 210 حاشیه ایشون، جلد 2 میشه، صفحه 210 عرض کنم که حاشیه ایشون بر کفایه. کلمات اعلام رو هم در این خصوص ما خدمت شما، هم دیروز کلمات مرحوم شیخ را و هم کلمات مرحوم آقای آخوند رو عرض بکنم که خدمت شما مطرح کردیم. بله، این هم فرائد جلد 1 صفحه، عرض بکنم که 115، عرض بکنم. بقیه کلمات آقایان رو هم اجازه بدید من آدرس رو برای اینکه ثبت کنید مراجعه کنید. فوائد مرحوم نائینی جلد 3 صفحه 159 به بعد. فوائد، بله، عرض بشود که دورر مرحوم حاج شیخ مؤسس، این طبع جدید، صفحه 380.
آدرس فرائد رو این بار دیگه
فوائد یا فرائد. خب این فرمایش مرحوم حاج شیخ رو در دورر اجازه بدید. معمولا آقایون همین عبارت رو میخونم آقا براتون. معمولا این عبارت مرحوم حاج شیخ رو که من میخونم، حضرات هم همین عبارت رو به ادنا اختلافی مطرح کردن. منها این عبارت مرحوم حاج شیخ در دوره صفحه 380، ما يدل على عدم جواز العمل بالخبر الواحد، البته اند التعارض، قال یکی از وجوه و پاسخهایی است که ما بعداً مطرح میکنیم که آقا جان، ما توایفی از اخبار را دیروز خوندیم برای شما که مفاد این ادله اینه که عمل بر خبر واحد جائز نیست. خب اینو چه میکنید؟ و هاذه طائفه اشکال اول اینه مع انها اخبار و آحاد، اینا اخبار و آحادن، لا یجوز و التمسک بها لعدم حجیت الخبر الواحد، به خبر واحد که نمیشه تمسک کرد بر عدم حجیت خبر واحد. این فرمایش ایشونه. و عرض بکنم فرائد جلد 1 صفحه 112، بله این چاپی که حالا من از همین نرم افزار استفاده میکنم. مرحوم شیخ اعظمه، اما الجواب عن الاخبار فعن الروایت الاولا، روایات رو تک تک جواب میده، حالا ما این جوابشو کار داریم. فبانها خبر واحد لا يجوز الاستدلال بها على المنع عن الخبر الواحد. خب فتحصل مما ذکرنا، عرض کردم این اشکال از مرحوم علمین الشیخ والآخون مطرح شده، دیروز عبارت کفایه رو هم خوندیم برای شما، و معمولا بعد از مرحوم شیخ و مرحوم آخون آقایون تلقی به قبول کردن، الا این فرمایش مرحوم علامه که فرمایش فوق العاده متین و قابل توجهی است و حتما باید به این فرمایش و حاشیه مرحوم علامه توجه داشته باشیم. خب ما از اشکال اول یا به تعبیری از پاسخ اول به روایات دیگه خارج میشیم. پس پاسخ اول این بود که اینها اخبار آحاد هستن و لا یجوز التمسک بها لنفی حجیت الخبر الواحد لاستلزامه الدور، این پاسخ اول شد. پاسخ دوم، عبارت علامه رو دقت کنید، حاشیه کفایه جلد 2 صفحه 210، عبارت علامه رو دقت کنید، یمکن ان ید الخصم، این حرف رو بگه خصم، ان الاحتجاج، ما که به این روایات آحاد نافی حجیت، این روایاتی که دیروز خوندیم، ما که احتجاج میکنیم برای نفی حجیت، نمیخوایم مفاد اخبار را که سلب حجیت اثبات کنیم که شما بهمون اشکال کنید که به اخبار آحاد استناد کردید، نه، ان الاحتجاج لاثبات لزوم تناقض علی تقدیر حجیت خبر الواحد، که آقا جان اگر خبر واحد حجت باشد گرفتار تناقض میشید، این که دیگه مفاد اخبار که نیست ما حجیت خبر رو بخوایم، این خبر واحده، شما با این خبر واحد میخواهید نفی کنید حجیت خبر واحد را، این تناقضش که دیگه نیاز به اثبات نداره، که بدیهی ضروری است. به تقریب چطوری آقا جان لزوم تناقض را؟ به تقریب انهو لو کانت اخبار الاحاد حجه، خبر واحد حجت باشد و هو تنفی الحجه حجیه و یلزم من وجود الحجیه عدمها، همین مناقضه برای ما کفایت میکنه. و وجه دفاع همیشون گفته ما قربناه و فی کیفیت الحجیه، که من از خارج عرض کردم، صفحه 210 حاشیه مرحوم علامه. خب
دفاع رو توضیح برم چطور طبق مبنای خودشون این مناقضه برطرف میشه؟
برطرف میشه، من عرض کردم که ایشون میگه آقا جان روایاتی که میگوید به علم اخذ کنید، مالم تعلمو ردوه الینا، این علم علم منطقی نیست، این علم علم عرفی عادیه، وقتی علم عرف عادی بود پس حجیت اخبار آحاد تخصصا خارج اخبار آحاد هم افاده علم میکنه، دقت کردید؟ پس گرفتار مناقضه نمیشین، گرفتار مناقضه میشین با مبنایی که ایشون در حجیت خبر واحد کن. خب این از مسئله اول ما خارج میشیم که تمسک به اخبار آحاد باشه. یه پاسخ دیگه ای دادن مرحوم آقای آخوند، یه تفتونی به این مطلب کرده که آقا به این راحتی نمیتونیم بگیم اخبار نافین، که ما دیروز 6 طایفه رو مطرح کردیم، به این راحتی بگیم اینا اخبار آحاد هست و بذاریمش کنار، لذا ما بیایم حد اقلش اینه که ما تواتر اجمالی داریم. برخی از اعازم معاصرین خواستن اثبات بکنند که ما اینجا تواتر اجمالی نه، بلکه ای بسا ادعا کنیم حتی تواتر معنوی است. در تواتر معنوی گفتیم باید به یک مضمونی برسد، الفاظ متشتته ولی به یک مضمون واحد برسد که تواتر بشه و تواتر معنوی. شما ملاحظه بفرمایید، تحقیق الاصول رو عرض بکنم که دنبال این بحث هست که بله صفحه 130 جلد 6 که ما بیایم این اخبار را بگیم تواتر معنوی است نه تواتر اجمالی. تفاوت در کجاست؟ در پاسخی که داریم میدیم. حالا اینکه ما بپذیریم تواتر تواتر معنوی است یا تواتر اجمالی، فعلا بر اساس تواتر اجمالی میریم جلو، که در تواتر اجمالی عرض کردیم نه الفاظ نه مضمون هیچ کدام متواتر نیستن، بلکه علم اجمالی به صدور داریم و در تواتر اجمالی قاعده اینه که به اخص المزامین به اخص المزامین و قدر مسلم ما میتونیم اخذ بکنیم. این قاعده در اخذ به تواتر اجمالی هست. کلمات اعلام رو همینجا ما براتون خواهیم خوند. خب ببینید آقا، مرحوم آقای آخوند میفرماید که ما اگر بخواهیم ادعای تواتر اجمالی در این روایات بکنیم که بعید نیست، یعنی تفتن پیدا کرده به این که ما از اخبار آحاد دست بکشیم. نگید استدلال کردید به اخبار آحاد برای سلب حجت خبر واحد، نه این اخبار آحاد نیست، این تواتر اجمالی است. خب اگر تواتر اجمالی بود، ایشون یه فرمایش دومی داره، میگه در تواتر اجمالی شما میدونید به اخص مضمون باید، یعنی به قدر متیقنش باید اخذ کرد، غیر از اخص دیگه متعلق تواتر و مورد تواتر قرار نگرفته. اونی که در این توایف خمس یا توایف ست در این روایات بود که حجیت خبر واحد را حسب ادعای شما که حالا تک تک باید بحث بکنید، حسب ادعای شما نفی حجیت میکرد، اخص الموارد اینه که خبری که مخالف کتاب است حجیتش رد شده، سلب شده، چون یه جا داشت موافق کتاب، یک جا داشت شاهد کتاب، یک جا دقت میکنه، ولی اونی که اخص المزامینه اینه که خبر المخالف لیس به حجه. خب این مورد، یعنی در تواتر اجمالی ما به این محتوا میرسیم که سلب حجیت بشه. خب این اشکالی نداره، اونی که ما به صددش هستیم به تعبیر فنی محل نزاع هست، اون اینه که شما بخواهید از خبر واحد سلب حجیت کنید، یعنی به نحو سلب کلی. محل نزاع اینه، شما باید بگید خبر الواحد لیس به حجه تا اثبات مدعاتون کنه. اونی که در تواتر اجمالی دارید بهش میرسید سلب جزئیه، یعنی احد مصادیق خبر واحد که خبر واحد مخالف کتاب است حجت نیست. خب ما دنبال سلب کلی هستیم، شما سلب جزئی میکنید. خب سلب جزئی که با سلب کلیه که تناقض نداره، به تعبیر دیگه ابطال نکردید ادعای ما را، اشکال نداره. ما هم با شما فرض کنید همراه میشیم، میگیم خبر مخالف کتاب را کالای مخالف رو باید بحث بکنیم، خبر مخالف کتاب را ما هم میگیم حجت نیست. توجه کردید چی شد جواب دوم؟ ما بپذیریم، ببینید به تقریر ثانی عرض میکنم، ما بپذیریم این توایف تواتر دارند و اخبار آحاد نیستن، سلمنا. چه تواتری دارن؟ تواتر لفظی که نیست، تواتر معنوی که نیست، تواتر اجمالیه. در تواتر اجمالی ما باید به اخص المزامین و به قدر متیقن عقص کنیم. قدر متیقن این توایف ست روایات نافی خبر مخالف کتابه. خب خبر مخالف کتاب رو ما هم مجیتش رو قبول نداریم، ای که ابطال نکردید، که شما باید سلب کلی رو اثبات کنید، بگید الخبر الواحد لیس به حجه تا ابطال کنید ادعای ما را، چون ادعای ما حجیت خبر واحد فی الجمله هست، موجب جزئیه رو ادعا میکنیم، شما سلب جزئی میکنید. ما میگیم بعضی از طلبه ها درس خوانند، شما میگید بعضی از طلبه ها درس نخوانند. خب این که ابطال نکرد موجبه جزئیه را با سالبه جزئیه که نمیتونید ابطال کنید، موجبه جزئیه را با سالبه کلیه بگید. ما میگیم بعضی از طلبه درس خوانن، شما بگید هیچ طلبه درس خوان نیست. ابطال موجبه جزئیه به نحو سالبه کلی است، شما به سالبه جزئی آوردی. دقت کردی سالبه جزئیه نمیتونه ابطال کنه. و این فرمایش مرحوم آقای آخونده، حضرات اعظم دیگه همین فرمایش رو آوردن مطرح کردن در کلماتشون. عرض بکنم که ما همون آدرس هایی که سابق گفتم از مرحوم نائینی، مرحوم حاج شیخ، کلمات دیگه عرض بکنم که این
استاد بعضی
عرض ما رو مطرح کرده.
بعضی از این روایات که دیگه بحث شاهد از قرآن یا مخالف قرآن یا توش نبود،
اون تو جواب سومه، اون بحث جواب سومه. این پاسخ بعدی است. پاسخ بعدی چیه؟ پاسخ بعدی اینه که برخی از اعاظم من جمله مرحوم سید اساتید ما مرحوم شهید صدر رحمت الله علیه یه زحمتی کشیدن. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه هم در این مصباح یه زحمتی کشیده. من آدرس این فرمایشات رو براتون میگم که به هر کدومش نرسیدیم خودتون مراجعه بفرمایید. مباحث الاصول جلد 2 صفحه 344 به بعد. من عبارت مرحوم شهید صدر رحمت الله علیه رو یه خطش رو میخونم، بعد فرمایش مرحوم آقای خویم میخونم، توضیح میدم که ما نسبت به این طوایف خمس یا ستی که مطرح کردیم یه پاسخ سوم داریم. ببینید تا حالا ما دو تا پاسخ دادیم. یه پاسخ این که اینا اخبار آحادن، گفتیم سلمنا که اخبار آحاد نباشن، اخبار متواتر به اجمال باشن، متواتر اجمالی باشن. اگر متواتر، عرض کردم برخی از حضرات مطرح فرمودن که ما تواتر رو اینجا تواتر معنوی بگیریم، تواتر معنوی در مفاد خیلی با تواتر اجمالی تفاوت نمی کنه، لذا ما خیلی دیگه ورود نمی کنیم. یعنی در اون محتوایی که مشترک است و این تواتر بر اون مضمون، چون گفتیم در تواتر معنوی به یک مضمونی باید برسید، اون مضمون خیلی با این چیزی که در تواتر اجمالی صحبت کردیم عرض بکنم تفاوتی نمی کنه. خب فرمایش مرحوم شهید صدر رو عنایت کنید. دعوت تمسک به سنه، آیون تمسک کردن به سنه بر ابطال و نفی حجیت خبر واحد. و اما سنه، ببینید کاری که شهید صد کرده، حالا این نکته‌ای که جناب عالی میگید بعضیاشون ادعای علم کردن، این زحمتی که آقایون کشیدن زحمت مشکوری است. این طوایف متکثر به ظاهر را بردن گفتن آقا ما تبدیل میکنیم به دو دسته روایت. از سنت التي يستدل بها على عدم حجیت الخبر الواحد فيمكن تقسيمها الى طائفتين. ما دو طایفه داریم با همه تشتتی که دارن، دو طایفه رئیسیه داره. الاولى ما دلت على عدم جواز العمل بالاخبار التي لم يعلم صدورها عنهم عليهم السلام. این یه طایفه، ما لم تعلموا کانها مثلا عنا فردوه الینا، این روایاتی که خوندیم براتون، این یه طایفه. الثانیه با تمام تکثرش البته، ما دلت علی تحکیم الکتاب الکریم فی قبول الاخبار و رفضها. آقا روایات را عرض بر کتاب کنید، شاهد یا شاهدن پیدا کردید قبول کنید. اون چیزی که مال وافق الکتاب ما گفتیم، اونی که لا یوافق الکتاب و زخرفون، یا حالا به تعبیر بعضی ها که مشهور شده در روایات هم نیست، از ربوح علی الجدار مثلا، این دسته روایات دوم که می شود که ما دلت علی تحکیم الکتاب الکریم برای قبول اخبار آحاد یا موافقت یا نمیدونم عدم المخالفه یا وجود شاهد، اینا روایاتی بود که ما اون طوایف دو سگانه را تبدیل کردیم این دو طایفه. خب ایشون زحمتی کشیدن دیگه، بعد ببینید میگه که و اما طائفه الاولا، اونهایی که علم رو مطرح کردن، یکیش این روایتی است که روایت اینه، ان محمد ابن علی ابن عیسی کتب الیه یسالیه السلام یسالوه عن العلم المنقول الینا عن آبائک و اجدادک قد اختلف علینا فیه فکیف العمل به علی اختلافه فکتب علیه السلام. حضرت فرمود ما علمتم انه قولنا. ببین بحث علم رو مطرح کرده، اونی که فهمیدید علم پیدا کردید که قول ماست بهش ملزم بشید و اون چیزی که لم تعلمو ردوه الینا. خب این روایت طایفه اولاست. روایت طایفه ثانیه بعد میگه که جواب میدیم. این فرمایش مرحوم شهید صدر، این رو داشته باشید. فرمایش مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه، عرض کنم در این مصباح، بله، صفحه 149 هست، جلد دو. الجواب عن الروايات والجواب عن الروايات الوارد في الباب طائفتان. ببینید این که مرحوم شهید صدر دو طایفه کرده مسبوق است به فرمایش مرحوم آقای خویی که ایشون هم میفرما ما دو طایفه داریم. یعنی پاسخ سوم اینه که ما بریم تحلیل محتوا بکنیم روایاتی رو که شما استدلال کردید. ما به خاطر این که این یک فنی هم هست برای تحلیل، برای شما، برای این که بتونید حل مسئله کنید، لازم ساده سازی کنید. وقتی شش طایفه، هفت طایفه مطرحه، اینا رو ببینید میتونید تجمیع بکنید در دو عنوان، در یک عنوان یا نه. مرحوم آقای خویی این کار رو کرده. الطائفه الاولى و هی الاخبار الداله على ان الخبر المخالف للكتاب زخرفون او باطلون او ازربوه على الجدار او لم نقله ذالک او غیر ذالک من التعبیرات. محتوا چیه؟ محتوا اینه، الدال على عدم حجیت الخبر المخالف للكتاب و سنت القطعیه. کاغا جان، خبر مخالف کتاب را سلب حجیت بکنید. بله، ما نگفتیم حجیتش مردوع است، مسلوب است. خب حالا همین طایفه رو ما پاسخ بدیم، چون به وقتمون گذشته به طایفه دوم قطعا نمیرسیم. یه پاسخی بعد ایشون میده، بعد مرحوم آقای نائینی رحمت الله علیه هم این پاسخ رو مطرح کردن، آقایون دیگه هم مطرح کردن. اون اینه، از شما سوال میکنیم مل مراد من المخالفه. پس ببینید طایفه اولا این شد که روایات مخالف کتاب را ما نگفتیم. خب ما المراد من المخالفه؟ سه احتمال مطرح است. یک، مخالفت به تباین الکلی. این یک نوع مخالفته. مثلا کتاب العزیز فرموده و حرم الربا، یه روایتی بگه که انا احللنا الربا، اون به نحو موجبه کلیه، اینم به نحو سالبه کلیه. الربا ليس بحراما، به نحو مطلق بگیم، به نحو تباین کلی میشه. بله، این نوع اول مخالفت. نوع دوم مخالفت به تباین الجزئی باشه، نه به تباین کلی. نوع سوم مخالفت، مخالفت بالعموم و الخصوص باشد، به تباین الجزئی من وجه می شد. تباین کلی نقیزین یا زدین بود، این من وجه می شد به تباین الجزئی. سه، بالعموم و الخصوص، که اتفاقا در اخبار آحاد همین بحث سومه. مثلا یه عام کتابی داریم، روایات ما عرض بکنم که آمدن این عام را مخالفت کردن، فی ظاهرهی و فی عمومهی، نیامدن ربا را حلال کنن. فرض کنین ربای بین ولد و والد را تخصیص زدن. خب اجمال پاسخ اینه، بعد کلمات اعلام رو براتون بخونیم که آقا جان ما در بحث حجیت خبر واحد اون چیزی که به صددش هستیم اینه که اخبار آحاد اگر آمدند به عموم و به اطلاق کتاب مخالفت کردن، عرفاً به این مخالفت کتاب نمیگن. خوب توجه کنید، ما در حوزه اثبات حجیت اخبار آحادی رو حجیت میکنیم که منتهای کارشان این است که با ظواهر و اطلاقات مخالفت میکنن و به لحاظ عرفی لا یستق علا این کار، لا یستق که این مخالف کتاب است. و ما علم اجمالی داریم، این انشاءالله تفصیلش رو جلسه بعد خواهیم گفت، و ما علم اجمالی داریم به صدور چنین روایاتی عنهم علیهم السلام. حتی در ائمه متأخر به این روایات نسبت به ائمه متقدم استدلال کردن، یعنی یه روایتی بوده عن الباقر علیه السلام که با اطلاق یک مطلق کتابی یا با عموم یک عام کتابی این روایت عرض کنم که مصادم است و ائمه متأخر به همین روایت استدلال کردن. یعنی گویا چنین میخوایم ادعا بکنیم مخالفت با عموم و ظاهر لا یستق علیه انه المخالفه. این روایاتی که میگوید ما مخالف کتاب نگفتیم و اگر چیزی مخالف کتاب بود بزنیدش به دیوار و قبولش نکنید و فلان، ما خالف قول ربنا لم نقله، یعنی ما خالف به تباین الکلی، نه ما خالف به عموماتهی و به ظواهرهی، این رو ما مخالفت نمیدونیم. خب این اجمال پاسخ. تفصیل پاسخ رو انشالله میگذاریم رو فرض دوم، طایفه دوم که به جنبندی برسیم. ول مراد و این فرمایش مرحوم آقای خوئیه، عرض کردم بقیه اعاظم هم حرفشون همینه، المراد من المخالف فی هذا الاخبار در این طایفه اولا هی المخالفه به نحو لا یکون بین الخبر و الکتاب جمع عرفی، ما نتونیم بینشون جمع کنیم. کما اذا کان الخبر مخالفا للکتاب به نحو تباین او العموم من وجه. خب این مخالفه که خب ما هم قبول نداریم، و هذا النحو من الخبر به نحو تباین او العموم من وجه خارج عن محل الكلام لانه غیر حجت بلا اشکال. این که حجیتشو که کسی نمیخواد اثبات بکنه که آمدید گفتید. بله ما یک بحث دیگه ای داریم، عرض کردم که ما علم اجمالی به صدور اون روایات داریم که با ظواهر یا با عمومات مخالفه و اون اطلاق مخالفت بهش نمیشه. این فرمایش مرحوم آقای خویی عرض کنم اینجا
قابل جمع عرفی باشه مخالفت.
مخالفت نیست. یعنی پس طایفه اولا سلب حجیت از اخبار آحاد مخالف کرده، اونی ما دنبال اثبات حجیتشیم لا یستق علیها که اینا مخالفن. دقت کردید؟ بله. عرض بشود که فرمایشات بقیه اعلام رو هم شما نگاه بکنید با همین آدرس هایی که دادیم. لقائلن یقول، این انشالله فردا بحث میکنیم که اصلا این روایات مخالف کتاب در حوزه روایات متعارض وارد شده، ما دنبال حجیت خبر واحد به نحو العموم هستیم نه اخبار آحاد متعارض. اگر کسی این را اثبات بکند که بعیدم نیست این ادعا اثبات بشود، بگه آقا جان ما دو تا طایفه روایت داریم، میگه اونی که مخالف کتاب است را ما نگفتیم هین التعارض، آیا میتونید اثبات بکنید که مخالف کتاب به نحو مطلق ولو در صورت عدم تعارض اونجام سلب حجیت شده یا نه؟ این ول احدتو علی راوی، این اثباتش باید به هر حال صورت بگیره. این انشالله طایفه دوم رو فردا عرض میکنیم. والحمدلله رب العالمین.